أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. در سوره مبارکه بقره در توصیف متقین اولین مطلبی که ذکر شده بود ایمان به غیب بود، الذین یؤمنون بالغیب. به مناسبت ایمان به غیب مرحوم علامه طباطبایی بر اساس منهجشون دو تا بحث اعتقادی یا به تعبیر ایشان بحث فلسفی دارن که هر دو به معرفت شناسی مربوط میشه، یعنی مسئله شناخت و علم انسان. بحث معرفت شناسی خب یکی از مباحث مهمی است که پایه اعتقادات رو تشکیل میده و میشود گفت که جهانبینی الهی رو از جهانبینی مادی جدا میکنه. بحث زیربنایی است این که ما از چه راه‌هایی می‌توانیم بشناسیم حقیقت رو و به حقایق دست پیدا بکنیم، معلومه که مسئله خیلی مهمی است. از آغاز تاریخ دو تا تفکر، دو تا جهانبینی در برابر هم قرار داشته. یکی تفکر مادی و یکی تفکر الهی. در قرآن کریم هم شما ملاحظه می فرمایید که این دو تا تفکر در برابر هم قرار داره. در این تقسیم بندی متقین، کفار و منافقین هم همونطور که جلسه گذشته اشاره شد، اولین مسئله مسئله اندیشه و فکر و بینش های این هاست. این سه جور یا حداقل دو نوع بینشه، دو نوع نگاهه، نگاه به جهان، نگاه به هستی، دو نوع انسانشناسی، دو نوع جهانشناسی. می شود گفت که منشأ این دو نوع تفکر که یکی از اونها جهان رو فقط در این جهان ظاهری و محسوس خلاصه میکنه و یکی از اونها ماوراء این جهان بلکه حقیقت هستی و حقیقت حیات رو یک عالم دیگری معرفی میکنه، زیربنای اینها برمیگرده به مسئله معرفت شناسی. شما در آیات قرآن اگر ملاحظه بفرمایید، در دست شما درد نکن، در تمام آیات قرآن شاید به نحوی این دو نوع تفکر جلوه میکنه، در زندگی دنیا، در زندگی آخرت، در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی. همه اینها تفاوت خودش رو نشون میده. در زمان نزول قرآن هم این دو نوع تفکر بود. البته در خود جزیرة العرب اونطور که تاریخ نشون میده دهریین خیلی نبودن در زمان نزول قرآن و ما یهلکنا الا الدهر کمتر اونجا کسی بود، بیشتر مشرکین بودن که خدا رو قبول داشتن، هرچند در عالم آخرت بعضیاشون به این نحوی که ما میگیم تردید داشتن، اما بیشتر بحث در توحید و شرک بود، مسئله ربوبیت مطرح بود. ولی در هر حال بعد از اون تاریخ صدر اسلام، ما در زمان ائمه اطهار علیهم السلام میبینیم در مناظراتشون، در احتجاجاتشون، کسانی میامدن که اینها زندیق بودن به اصطلاح، یا دهری بودن، در اصل ماورای طبیعت شک داشتن. اینجا هم در آیه شریفه اولین مشخصه متقین رو ایمان به غیب معرفی میکنه. بنابراین خب این بحث با اینکه خیلی بحث دامنه دار و مفصلی است، ولی مرحوم علامه طباطبایی به دو تا بحث فشرده فعلا در اینجا اکتفا میکنن و حواله میدن مباحث بیشتر رو به آینده. این دو تا بحث همونطور که اشاره کردم بیشتر به مسئله ریشه ها و راه های شناخت و معرفت مربوط میشه، به مناسبت کلمه غیب که گفتیم معنیش این است که چیزی که محسوس نیست و با چشم ظاهر و با حواس ظاهر، حالا نه فقط چشم، حواس ظاهر قابل درک نیست و به طور مشخص معرفت‌های عقلی، معرفت‌های غیرحسی که با عقل یا با وحی قابل اثبات هست. بنابراین اگر خواسته باشیم حالا راه‌های معرفت و شناخت رو بگیم، اولیش حس، بعد تجربه است که تجربه بیشتر با حس ارتباط داره، بعد عقل که عقل هم حالا شکل‌های مختلف داره استدلالش، و اگر جدا بکنیم باز یکی از راه‌های شناخت بنابر نظری فطرت، خود فطرت انسان یه چیزهایی رو میفهمه و درک میکنه، و بالاخره وحی، اون چیزی که غیب از همه بیشتر شاملش میشه معارف وحیانیه. مادیین، کسانی که دارای جهان بینی مادی هستن، به هیچ وجه این راه شناخت رو قبول ندارن که یک راهی باشه. حالا باز در بین فلاسفه غربی عقلیون هستن، مثلا کانت و دکارت و اینها که معتقدن عقل هم در کنار حس یه چیزی هست و راهی هست برای شناخت. یعنی در خود فلسفه غرب هم حسیون یک راه رو میرن، حسیون و تجربیون، عقلیون هم هستن، عقلگراها، فلاسفه عقلگرا در برابر فلاسفه حسگرا و تجربگرا. در همین قرون جدید هم فلاسفه بزرگ عقلگرا در غرب هستن، حالا البته در تعریف عقل و حدودش بحث هایی هست، اما بالاخره عقلگرا هستند. یعنی غیر از شناخت حسی معتقد به شناخت عقلی هم هستند. اما وقتی نوبت به وحی میرسه، این راه شناخت فقط مخصوص دینه که غیر از حس، غیر از عرض کنم که عقل، حتی یک راه مستقل دیگری برای معرفت و شناخت وجود داره که ما بهش میگیم وحی. حالا عرض کنم که بعضی ها در کنار این مشابه این مسئله شهود یا معرفت عرفانی رو هم مطرح کردن که تقریبا 5 طریق برای شناخت و معرفت میشود ذکر کرد. حالا ممکنه بعضی ها در این دستبندی خدشه کنن، ما خیلی حالا بحث دستبندی رو نداریم، مهم این است که اینها رو به عنوان راه های معرفت توجه. خب امروز رشته معرفت شناسی به عنوان یک رشته حتی مطرحه. قبلا جزئی از فلسفه بود، اما الان جدا شده و به قدری توسعه پیدا کرده معرفت شناسی که تخصصهای مختلف داره و شاید صدها کتاب در این خصوص نوشتن در دنیا که خب خیلیش هم به فارسی ترجمه شده. و این بحث خب یه بحث زیربنایی هم هست، یعنی تقدم داره از نظر اعتقادی بر مباحث دیگه، حتی بر خداشناسی. بحث معرفت شناسی از نظر رتبه، از نظر سیر منطقی، حتی بر خداشناسی، خداشناسی استدلالی ها، بر خداشناسی استدلالی هم تقدم داد. چون شما وقتی میخواید استدلال کنید بر وجود خدا، میگن این استدلالتون پایش چیه؟ مثل شبیه تقدم منطق بر همه علوم که یه تقدم رتبی است در واقع از نظر سیر. خیلی کار کردن خصوص غربی ها و شبهات بسیار زیادی در این زمینه مطرح شده. علامه طباطبایی به بعضی از این شبهات که شبهات معرفت شناسانه است در حقیقت اشاره میکنن. حالا ما قرارمون بر این بود که دوستان مطالعه بفرمایند، بنده خیلی وقت شما رو نگیرم. بحث اولش به خصوص خیلی پیچیدگی نداره و قاعدتا شما در جاهای دیگر هم این بحث رو دیدید. بدایت الحکمه رو همه شما خوندید دیگه، اونجا خب این بحث مطرحه و لذا من نمیخوام خیلی شما رو معطل کنم. قرار ما این بود که یکی از دوستان اگر آمادگی دارن این بحث فلسفی اول رو خلاصش رو بفرمایید، به خصوص اون پاسخهایی که ایشان به استدلالهای حسگرایان و مخالفین به اصطلاح شناخت غیبی میدن، اونها رو اشاره بکنیم تا برسیم به بحث دوم. کدام یک از دوستان بفرمایید؟ جناب خیلی بفرمایید اینجا پس ما بهتر بشنویم. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
عرضم به حضورتون که بحث اولیه بحث اعتبار کردن به محسوسات و حسیاتی که می‌فرمایند و عدم اعتماد به تکیه به عقل. این کلیات بحث عرضم به حضورتون که اجمالا عرض بکنم که حضرت علامه طباطبایی اولین دلیلی که میارن، حالا من به صورت مجموع تو ذهنمه، اولین دلیلی میارن برای رد کردن عدم اعتماد به مسائل عقلی اینه که اینها اومدن برای تکیه کردن به مسائل محسوساتشون از مسائل عقلی استفاده کردن. و عرضم به حضورتون که مثلا اینجوری گفتن، وقتی به اولین مثلا میخوان یه استدلالی بچینن، یه برهانی بچینن، اولین دلیل یا به صغرایی که به خودشون میچینن برای عرضم به حضورتون تکیه کردن محسوسات، این فقط یه بخش استدلاله. در گام بعدی برای تکمیل کردن از اون کبرایی که استفاده میکنن و نتیجه بگیرن، خودشون تکیه رو مسائل عقلی خواهند کرد. عرضم به حضورتون که این اجمالی اولی تو ذهنمونه. بعد عرضم به حضورتون که اگه یک کتاب بده من شما رو شون
بفرم هست راست راست. جناب عالی هم اگر این کتاب رو میخواید هست اینجا هم هست. بله
مطلبی که بحث بکنم، اینو میفرمان که مسائل عقلی عرضم بزرگتون که توش خطا و عرضم بزرگتون که غلط ممکنه توش وجود داشته باشه. اینجا دوم دلیلی که حضرت علامه میفرمان در حس کمتر از خطا و در عقلیات خطا و عرضم بزرگ اشتباه هم ممکنه وجود داشته باشه. یعنی چطور تکیه میکنم مسائل محسوسات برای استنباط کردن و استدلال کردن، همونطور که توی محسوس، همونطور که توی محسوسات ممکنه خطا وجود داشته باشه، به ذات اون خطا اشتباه تو مسائل عقلی هم هستش. تو دلیل سوم عرضم حضورتون که این دلیل سوم هم مقدمات برهانی که عرض کردم. مثلا اینجا مثال میزنم، میفرمایم که وقتی با حس خود خاصیت فلفل را درک کنیم و تشخیص دهیم که در ذائقه چه اثری دارد، آنگاه این حس خود را با تجربه تکرار کردیم، تازه مقدمات یک قیاس برهانی برای ما فراهم شده و آن قیاس بدین شکل است: این تندی مخصوص برای فلفل دائمی و یا غالبی است و اگر اثر چیز دیگری می بود برای فلفل غالبی یا دائمی نمی شد، ولی دائمی یا غالبی است. و این برهان به طوری که ملاحظه فرمایید تمام مقدماتش عقلی و غیر حسی است. یعنی فرمایید که وقتی میخوام یه برهانی، یه استدلالی به حاکم بکنیم برای تکیه کردن به اون مطلب، خودش یه بخشش و بوده عقلی و هر زمان غیر حسیه.
این اولین پاسخیه که ایشون میدن.
بله. چهارم این چهارمی هم فکر کنم بیشتر یعنی مثال رو تشریح میکنم، مثلا مثال بدن انسان رو میزنه. یعنی میگه اگر یک موردی شما انسانی رو تشریح میکنید، مثلا کلیه، کبد یا سایر اعضای بدن داره، یه مورد، دو مورد، ده مورد که اینجوری پیش میرید، خواه ناخواه از هم حدودی
به این پنجمی
میرسید که این
خامسنه.
آها بله بله، پنجمی بشته مرد پنج مرد پنجم. و هم چیزیتون که
چهارمی دوستان یادشونه که پاسخ چهارم ایشون چی هست؟
بعد عرضم بزرگ که تو مسئله چهارم میفرماید که تمام علوم حسی در باب عمل با تجربه تایید میشه و عرضم بزرگ که اما خود تجربه هم اثباتش با تجربه دیگه ای نیست. اگه خود تجربه با تجربه دیگه ای بود این تسلسل تا آخر پیش میرفتش. نهایتا یعنی این تجربه نیاز به تجربه دیگه ای داره، این تجربه نیاز به تجربه دیگه ای داره و عرضم حضورتون که میفرماید لا نهایت به تجربه ختم بشه و بلکه علم به صحت تجربه از طریق عقل به دست بیادش، نه از طریق حس و تجربه. و اینم چهارم.
این رو میتونید خوب متوجه شدید منظورشون چیه؟ میتونید یه مقداری بیشتر توضیح بدید؟ بفرمایید دوستان، بحث آزاده اگر که کسی نظری داره.
می‌فرمایید جواب بدهش نگه تجربه، این تجربه بخواد برای ما علم آور باشه، این چجوری برای ما علم آوره؟ این تجربه رو که ما خودمون دوباره یعنی تکیهشی، اگه دوباره از این تجربه دیگه باشه، اون تجربه از کجا برای ما علم آوره؟ اون تجربه دوم کجا علم آوره؟ اگه از تجربه سومی باشه، پس اون تجربه سوم از برای ما از کجا علم میاد؟ همینجوری تا بی نهایت میاد، تسلسل پیش میاد تا بی نهایت پیش میاد. پس ما باید این نتیجه رو بگیم که این تجربه پشتوانه عقلی داره که مثلا تمام امثال این شی، مثلا ما اگه روی انسانی آزمایش کنیم و تجربه انجام دادیم میفهمیم که چی امثالش هم همینه، پس اون حکم عقلی پشتش قابله، نه تجربه چیزی.
احسن. نکته مهم اینجاست که حس و تجربه هر دو به جزئیات تعلق میگیره. علم و معرفت، اصلا وقتی علم و معرفت به وجود میاد که ما یک نتیجه کلی بگیریم. این مثال به اصطلاح خیلی شایعی که در مورد تجربه میزنن اینه که قانون اینه: آب در 100 درجه حرارت به جوش میاد. مثلا خب حس و تجربه چی بوده؟ یه مورد، دو مورد، پنج مورد، ده مورد، ما آب رو گذاشتیم روی حرارت، وقتی که به 100 درجه رسیده جوش آمده، غیر از این که نیست. درست؟ شما 100 تا تجربه انجام دادید، 1000 تا تجربه انجام دادید، ولی اینا هیچ کدوم قاعده کلی نیست که 1001 هم همینطور باشه از جهت عقلی ها. پس چرا شما میایید نتیجه گیری کلی میکنید؟ آیا این نتیجه گیری کلی رو واقعا با حس و تجربه بهش رسیدی؟ و وقتی دقت میکنید ببینید نه، اون چیزی که حس و تجربه بهش رسیده 100 مورد بوده، 1000 مورد بوده، 10000 مورد بوده، اما کلیت از کجا؟ اون کلیت رو میگن که همیشه از یک قانون عقلی دیگری ما به دست آوردیم که حالا تو بحث فلسفی دوم میگیم اینا به کجا برمیگرده. اون قانون چیه؟ اون قانون این است که به ما میگه که یک چیزی که تکرار شد، وقتی که این تکرار زیاد شد در عالم طبیعت، این نمیتوانه اتفاقی باشه، نمیتونه قصری باشه، اینو میاریم به کمکش. یعنی صغرا رو ما همیشه از حس میگیریم، اما کبرا رو، کلیت رو هیچ وقت از حس و تجربه نمیگیریم. البته حالا در اصطلاح بین حس و تجربه هم تفاوتهایی هست، حالا نمیخوایم واردش بشیم. اونی که همیشه جزئیه جزئیه حسه. بعضی میگن تجربه اصلا یعنی همین، تجربه یعنی ما بیایم یه قانون کلی رو بذاریم کنار یک معرفت حسی تا بتوانیم از اون نتیجه گیری کلی بگیریم، که بهش میگن شکل دوم منطقی دیگه، شکل دوم استدلال منطقی همیشه اینه، صغرا جزئیه، کبرا همیشه کلیه. مثال شایعش که همه جا میزنن، میگیم العالم متغیر، این تغییر در جهان یه امر حسیه، اما کل متغیر حادث، این یه قاعده کلیه، باید با عقل به دست بیاد. حداقل اون چه مسلم این است که از حس به دست نمیاد. حالا از کجا به دست میاد اونو الان کاریش نداریم. اون چه مسلمه این است که هیچ قاعده کلی از راه حس حاصل نمی شود، در حالی که علم ملازم با کلیته. اگر کلیت نباشه هیچ علمی نیست. علم به معنای واقعی خودش همیشه باید یک قاعده کلی باشه تا علم به دست بیاد. حالا بعضی ها همین رو میگن، این قاعده کلی در واقع تجربه است و تجربه بدون استفاده از عقل نمیشه. تا بتونیم نتیجه بگیریم، کل متغیر حادث که آمد کنار العالم و حادث، اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم العالم و حادث. کل متغیر حادث، اون وقت از تغییر در عالم میرسیم به حدوث عالم. بنابراین حس به تنهایی نمیتواند به ما یک معرفت علمی بده. بفرمایید اگر سوالی هست. ببینید حالا اون یک بحث دیگری است که آیا معرفت، اگر که بشری که تازه میاد به این دنیا بخوایم معیارش قرار بدیم، بله، اولین چیزهایی که به اصطلاح میفهمه از راه حس. اما خب این مطلب مطلب دقیقی نیست. تمام این حس و تجربه و اینها یک شاخه از علومه که بهش میگیم علوم حصولی. در علوم حصولی فرمایش شما درست، از حس آغاز میشه. اما ما یه علم دیگری داریم که بهش میگیم علم حضوری. اون علم حضوری که زیربنای علم حضوریه به اعتقاد ما، نه، اون از حس ظاهری شروع نمیشه. حتی همون بچه. مثل چی؟ مثالی که برای همه ما قابل فهم باشه، درک گرسنگیست. گرسنگی رو شما با چشم میبینید، با گوش صداشو میشنوید، لمسش میکنید. هیچ کدوم از این حواس پنجگانه ظاهری گرسنگی رو نمیتونه به ما بگه. گرسنگی رو انسان با اون علم حضوری خودش درک میکنه. ترس، شما میترسید، این ترس رنگ داره، صدا داره، بو داره، شکل داره، که شما بگید ترس رو با حواس من درک کردم. ولی ترس رو میفهمید وقتی میترسید، با تمام وجودتون ترس رو درک میکنید. بله ممکنه اگه ترس خیلی شدید باشه، اثر ترس اینه که آدم میلرزه، بدن آدم که میترسه میلرزه مثلا، اما این اثر ترس، خود ترس چی؟ خود ترس رو انسان با چی درک میکنه؟ با یه علم دیگری که بهش میگیم علم حضوری. این اتفاقا یکی از کلیدهایی است که ما رو میرسونه به این که ورای این حواس ظاهری درک دیگری هم هست. حالا نمیخوام بگم مثلا وحی چه نسبتی با علم حضوری داره، چون ما حقیقتش نمیدونیم وحی چیه. هر کس هم ادعا بکنه بی خود میگه، حقیقت وحی رو که ما نمیتونیم بفهمیم. اما فقط برای این خوبه که کسانی که همه چیز رو در حس خلاصه میکنند بگیم بابا تو همین دنیا که شما دارین زندگی میکنید یک نوع، حالا بگیم حس باطنی مثلا، غیر از این حواس ظاهری که چشم و گوش و لمسه و نمیدونم ذائقه و این هاست، یه چیزای دیگه ای رو ما میفهمیم که از راه این حواس پنجگانه حاصل نشده. بنابراین اگر مرادتون این باشه که در این شناخت های ظاهری بله بیشتر حسه و با حس شروع میشه، ولی اینا رو میگیم علم و حصولی، اینا همه از راه اول شروعش از حسه، ولی حس کافی نیست.
بیشتر اعتماد میشه به همین جهت. چرا؟ چون ببینید آقا هر چیزی که بخواد آب باشه، این مولکول آب باشه، یه مولکول آب قابل حسه. هر چی بخواد آب باشه یه ترکیب فیزیکی و شیمیایی داره که با میکروسکوپ اونو دیدن همینا میشه.
خب
وگرنه اگر اون ترکیب شیمیایی و فیزیکی نداشته باشه دیگه آب نخواهد.
درست.
و اصلا در جبندت این مولکول قرار داده شده. این برای اینکه تبدیل به گاز بشه حتما باید این میزان از درجه رو به حساب درجه حرارت ببینه.
خب.
و اگه تبدیل به گاز نشه در این درجه به حساب با حرارت به تبدیل به گاز نشه، یا اون حرارتی که برای گاز شدن این نیاز هست بهش نرسیده، و یا اینکه اصلا آب نیست. اتفاقا به این خیلی میشه اعتماد.
دو تا نکته رو شما توجه بفرمایید. یکی این که همه حقایق عالم فقط آب نیست، فقط محسوسات نیست. ما کلاممون اینه که همه حقایق دنیا رو فقط از راه حس میشه شناخت یا نه. این یه مطلبه. مطلب دوم این است که بحث ما در مورد آب نیست، بحث ما در مورد اون قانون کلی است که میگه آب همیشه در همه زمانها، در همه مکانها، در همه شرایط در 100 درجه حرارت به جوش میاد. ما میگیم این کلیت رو شما از راه حس فقط به دست آوردی. اینم مطلب دومه. میگیم بدونه، بله حس کمک کرده، نمیشه منکر شد، اما بدون کمک گرفتن از یک قانون عقلی نمیتوانیم از حس نتیجه گیری کلی بگیریم. بله شما میتوانید بگید در این کره زمین، در این جایی که ما آزمایش کردیم، این 1 مورد، این 2 مورد، این 10 مورد، این 100 مورد، این 1000 مورد، آب در 100 درجه به جوش آمد. خب بنابراین این 5 تا در واقع 5 تا پاسخی هست که مرحوم علامه به استدلال فلسفی حسیین میدن. اشکالی دیگه تو این 5 تا نیست آقا؟ روشنه؟ خب بحث دوم که ایشون تحت عنوان بحث آخر فلسفی مطرح می فرمان. کسی از عزیزان می تونن این بحث رو هم خلاصش رو مطرح کنم؟ کتابو؟ یاد داشته خودتون رو نیاوردید دیگه. از دوستان کسی؟ من منظورم اینه که من اگر بحث رو عزیزان اونجا یا جای دیگه دیدن من خیلی تکرار نکنم. شما بفرمایید اگر اشکالی هست رفع اشکال کنیم. خب حالا من خلاصه ای عرض میکنم خدمتون، اگر فقط اشکالی دارین در مطلب یا عبارت من خواهش میکنم سوال بفرمایید، یا حتی خود عبارت رو اگر اشکالی دارین بخونیم. چون عرض کردم یکی از اهداف این برنامه این است که عزیزان بتوانند هم مطلب تفسیر المیزان رو که گاهی یه مقداری بالاخره سنگین هست، ادبیاتش مقدار با کتاب‌های دیگری که شما قبلا خوندید متفاوته، هم بتوانید خوب متوجه بشید، مطلب رو درک کنید، در بیارید، و هم بتوانید بیان کنید. مهمتر اون بیانش هست برای دیگران. ایشان می‌فرمایند در این بحث دوم، بحث علم در واقع، اون بحث اول درباره معرفت و شناخت و راه شناخت بود، بحث دوم در مورد علمه. علم یعنی چی؟ تعریف به اصطلاح فلسفی علم فرق میکنه با اون تعریف عامیانه علم. ایشون برای اینکه روشن بشه علم یعنی چه، میگن ببینید ما انسان معمولی وقتی که صحبت میکنه یا وقتی که نگاه میکنه به عالم خارج، مثلا شما نگاه میکنید بنده رو میبینید، نگاه میکنید این کتاب رو میبینید، نگاه میکنید این میکروفون رو، این دوربین رو میبینید، ابتداعا انسان اینجور به ذهنش میرسه که من این دوربین رو دیدم، این کتاب رو دیدم، این انسان رو دیدم، این درخت رو دیدم. انسان ابتداعا اینجور به ذهنش میرسه، در صورتی که حقیقتا اینطور نیست. این چشم شما که نگاه میکنه به این دوربین و تصور میکنه که دوربین رو درک کرده و دیده، در حقیقت اینطور نیست. حقیقت این است که یک تصویری از اون رو دیده، به خود او نرسیده، تصویری از او افتاده در چشم انسان و این تصویر منتقل شده به قوه دراکه انسان. حالا هرچه هست، اون چیزی که من بهش رسیدم خود این دوربین نیست، تصویر این دوربینه. یعنی چه؟ یعنی همیشه بین ما به عنوان مدرک و بین اون شیئی که بیرون از ماست به عنوان مدرک واسطه ای وجود داره. علم ما و شناخت ما بی واسطه نیست، همیشه واسطه ای وجود داره. حالا از همینجا کمک بگیرم پاسخ سوالی که به برادر اون دادم. تفاوت عمده علم حسودی و علم حضوری اینه که علم حضوری واسطه نداره، اما علم ما معمولا علم حسودی است. علم حسودی همیشه یه واسطه میخوره. شما گرسنگی رو که درک میکنید، نه مفهوم گرسنگی ها، اون وقتی که گرسنه هستید، اون چیزی که میفهمید اون حقیقت گرسنگی است، اون رو با علم حضوری درک میکنید، واسطه نداره. اما وقتی یه چیز خارجی رو، خارج از وجود خودتون رو میبینید با چشم، یا صداشو میشنوید با گوش، یا لمسش میکنید با دست، اینا همیشه یه واسطه هست. اون واسطه همون صورت علمی است. حتی چیزایی که حس میکنید، این محسوسی رو که شما درک میکنید، این محسوس رو بلاواسطه درک نکرده، همیشه یه واسطه هست. اون واسطه یعنی اون صورت علمیه، اون تصور. خب حالا اشکالی که اینجا پدید میاد اینه، از کجا که اون تصویری که در ذهن من یا در چشم من از یک حقیقت خارجی پیدا شده، این از کجا که منطبق با خارج باشه؟ از کجا؟ چه دلیلی داری؟
مانع نداشته باشه، ما تو همچین تصویری رو بگیم دیگه نباید توش خلط ایجاد شد. همه این افرادی دارن دوربین رو میبینن میتونن این دوربین یه جور دیگه بس کنن؟ نه، همه میگن دوربین با این وضعیت.
ما خواهید بفهمید چون همه یک جور میبینن، خب ممکنه اگه کسی بخواد تردید کنه در فرمایش شما بگه که از کجا که همه یه جور میبینن، شاید من دوربین رو یه جور دیدم شما یه جور، چنان که زاویه اگر مختلف باشه از زوایای مختلف متفاوت میبینن. به علاوه از کجا که همه اشتباه نکنن، بحث منطقی میکنیم دیگه. بعد شاهد میارن بر این مطلب، یکی از مسائلی که میگن خطاهاست. میگن خیلی وقتا انسان یه چیزی رو درک میکنه، میفهمه، خیالم میکنه درسته واقعا اون موقع، بعد میفهمه که اشتباه کرد. این که شما میفهمید که اشتباه کردید یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت خارجی برخلاف اون چیزیست که شما درک کرده بودید. خطا وجود داره. چه در ادراکات حسی ما خطا وجود داره، چه ادراکات غیر حسی ما هم خطا وجود داره. مثال باز رائج و شایعی که میزنن، میگن که اگر مثلا 3 ظرف آب داشته باشید شما اینجا، مثلا یه آب درجه حرارتش مثلا 35 درجه 40 درجه باشه، 40 درجه حرارت داشته، یه آب 20 درجه حرارت داشته باشه، یه آب 30 درجه حرارت داشته باشه، شما دست راستتون رو میذارید تو اون آبی که 40 درجه حرارت داره، دست چپتون رو بذارید تو این آبی که 20 درجه حرارت داره. خب معلومه اون دست راست میگه این گرمه، گرمتره، این که 20 درجه حرارت داره سرد داره. بعد هر دوی این دستا رو در بیارید بذارید تو اون آبی که 30 درجه حرارت داره، چی حس میکنید؟ اون آب هستی که از آب 40 درجه آمده تو آب 30 درجه احساس سردی میکنه، اونی که از 20 درجه اومده تو 30 درجه احساس چی میکنه؟ احساس گرمی میکنه، در حالی که این یه آبه، یه آبه، دو تا دستو گذاشتید تو این آب سوم که یه آبه، دست راستتون میگه چی؟ میگه سرده، دست چپتون میگه چی؟ گرمه. پس بنابراین حتی حس هم اشتباه میکنه. شکست نور، حالا از نظر علمی شما میگن یه قاشق رو بذارین توی آب، توی یه لیوان آب، بعد وقتی نگاه میکنید مثل این که این قاشق شکسته، در حالی که میدونید این قاشق سالمه، نشکسته، اما حس اشتباه میکنه. این اشتباهات در حس و اشتباهاتی که در معرفت و شناخت به طور کلی حاصل میشه. بعد ایشون میفرمان 2 گروه در تاریخ، در تاریخ به خصوص یونان باستان وجود داشتن، البته امروز هم وجود دارن اینها. اون دو دسته ای که اسمشون در تاریخ مونده، ایشون چون اسم میبرن، یک دسته سوفسطایی ها هستن و یک دسته به اصطلاح شکاکان هستن. سوفسطاییان منکر حقیقتن، منکر عالم خارجی هن هستن، میگن که این چیزایی که شما میبینید اینا تصورات شماست. از کجا اصلا خورشیدی وجود داشته باشه، زمینی وجود داشته باشه، ماهی وجود داشته باشه، انسانی وجود داشته باشه؟ چون همه اینها رو شما از راه حس بهشون میرسید، واسطه میخوره. ممکنه مثلا اصلا خورشید نباشه، یه جور دیگه باشه، ماه نباشه، یه جور دیگه باشه. چه دلیلی دارید شما بر این مطلب؟ البته ایشون هر دوتا رو میگن نزدیک به همه، ولی من اینطور بنده اینطور به ذهنم میرسه که فرقشون اینه، سوفسطایی ها با شکاک ها عمدتا فرقشون اینه که سوفسطایی ها منکر واقع هم، منکر واقعیت خارجی هستن بیشتر، و عرضم به حضورتون که شکاک ها میگن نه نمیدونیم. ما نمیدونیم. ما در چشممون یک تصویری از درخت میبینیم، ولی اینکه آیا واقعا درخت وجود خارجی داره، اگر وجود خارجی داره چطوریه، ما نمیدونیم. حس حتی نمیتواند ما رو به واقع خارجی برسانه. حالا یه مثالی هم میزنن، مثلا توی تاریکی که فیل رو مثلا توی تاریک بردن یه چند نفری رو، بعد آمدن بیرون از تاریکی گفتن که چی بود اونجا؟ یه کسی مثلا گفت یه لوله بود، چون به خرطوم فیل دست کشیده بود. یه کسی گفت نه یه چیز تختی بود، چون مثلا به گوش فیل یا پشت فیل. اینا البته از باب مثاله، ولی استدلال اینها اینه که میگم ما بله جماعتون کانو یسمون به سوفسطائیین نفوا وجود العلم و کانو یبدون فی کل شیء الشک حتی فی انفسهم و شکهم. این یک گروه و بله بله میگه شما فکر میکنین اصلا خیسی یعنی چی؟ شما خیسی رو از کجا میفهمی؟ غیر از راه حس باز؟ خیس شدن هم از راه حس میفهمی دیگه؟ بله. حالا عرض کنم حضورتون که نقل هم میکنن که هرچه یک کسی بحث کرد با یکی از این شکاک ها، این قبول نکرد. آخرش گفت تنها راهش این است که بزنیمش. گرفتن زدنش، داد و فریادش بلند شد. گفت چه خبره؟ گفت چرا میزنین؟ گفتن که ما کی گفته ما زدیم؟ گفت تنها راهش اینه که بگیریم بزنیم. ولی خب باز این هم جواب منطقی نیست، چون اون میگه من درد رو الان احساس میکنم ولی نمیدونم حالا واقعیت خارجی چیه. البته پاسخ ما از نظر تحلیل موضوع روشنه. درد یکی از اون مواردی است که اتفاقا با علم حضوری درک میشه. باز درد رو شما نمیبینید اما درک میکنید خود درد رو. حس خلاصه فقط این حواس ظاهری نیست، حتی میتونیم بگیم اون هم یک نوع حس باطنی است، یک نوعی. بله نه ببینید
حسی که الان مثلا فشار آوردن و همین دست سنسور داره که اون
نه اگر حواس رو صرفا حواس ظاهری بدونیم این درد چیه؟ آیا مرئیه؟ میبینیم درد رو؟ صداشو میشنویم؟ کدوم حس ما سالا؟ بوشو میشنویم؟ و چه فرقی هست؟ ببینید چه فرقی هست بین مفهوم ترس و واقعیت ترس. این دوتا با هم بر نظر شما تفاوت نمیکنه؟ تفاوت میکنه. شما از مفهوم ترس نمیترسید. از مفهوم ترس آدم میترسه؟ کلمه ترس رو بنویسی یا تکرار کنی نمیترسی. اما اون موقع که از یه چیزی وحشت میکنید، اون احساس ترس اون علم حضوری و اونه که اثر داره، اثر مال اونه. حالا من این رو میخواستم بگم که در عبارت مرحوم علامه طباطبایی این دوتا چون شک رو هم آورده، یعنی در مورد سوفسطائیین میفرماد نفع وجود العلم و کانو یبدون یا یبدون فی کل شیء الشک حتی فی انفسهم و فی شکهم. در شکشون هم شک میکنن. حالا مثلا دکار میگه نه من دیگه در شک شک ندارم. اون استدلالی که میکنه دکارت میگه من شک میکنم پس هستم. میگه که هر چیزی رو من درش تردید کردم، دنیا، عالم، اینا همه همون شک میکنی، استدلال باید بشه که هست یا نیست، اما دیگه در شک هم شک ندارم. حرف دکارت اینه، میگه شک دیگه قابل انکار نیست. حالا همین او میگه نه، حالا نفهمیده دکارت که چرا اگه در همه چیز شک بکنه، میدونی چرا اون حرفو میزنه؟ چون میگه ما در همه چیز شک میکنیم دیگه. پس در این که دارید میگید شک میکنیم، پس شک رو دیگه قبول دارید. شک دارید در چی؟ شک دارید در این که بنده هستم یا نیستم، اینو شک دارید، درسته؟ اما خود شک چی؟ اون میگه که وقتی شما میگید شک دارم، پس در خود شک شک ندارید دیگه. پاسخ دقیق این موضوع همون علم حضوریه. باز اینا نرسیده بودن به علم حضوری، لذا اینجوری صحبت میکنن. شک رو، حالا ایشون درد رو توجیه کردن، حالا اگه توجیهشون درست باشه، شک رو چجوری توجیه میکنی؟
دو تا جواب داره. یعنی اگه بگه من به این حرف خدا رو شک میکنم، این موجبه کلیه است که نقیضش یعنی چی؟ یعنی حرف شما درسته، یعنی نقیض حرف
درسته. بله، میشه این اثبات که جواب یه جواب ایشون هم همینه که شما در این شک هم اگه شک دارید، در اون شک چی؟
در اون شک هم شک
تا که تذرم میشه دیگه. بله، بل 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 حالا این جواب جواب نقضیه. جواب حلیش، توجه میفرمایید، جواب حلیش اینه که اتفاقا اونا بهش نرسیده بودن، این است که این همون علم حضوریه. یقین، شک، اینا با چی درک میشه؟ با علم حضوری. یعنی خود نفس انسانه که درک میکنه که شک داره یا یقین داره، فرق نمیکنه، هر دوتاش، شک و یقین هر دو اینجا. تو من حالا میخواستم این رو خدمتتون عرض کنم، چون ممکنه کسانی که مطالعه کنن دقیق بگن که این دوتا پس یکی هن، چون اینشون شک رو آورده. تا اونجایی که بنده در ذهنم هست، تفاوت اینها اینه که سوفسطاییین همونطور که اولیشون گفتن نفعو وجود العلم، اینا منکر علمن اصلا به طور کلی، ولی تبعهم آخرون یسمون به شکاکیین قریب المسلک منهم، شما میگن اینا هم نزدیک به همونن، نفع وجود العلم عن الخارج عن انفسهم و افکارهم توی پرانتز ادراکاتهم. این دوتا رو تقریبا یکی کردم، عرض کردم، ولی بنده فکر میکنم که اونا منکرن، اینها شاکن، شکاکا که در حقیقت یک دسته از کسانی هستن که معرفت یقینی رو نفی میکنن، اینها میگن ما نمیدونیم. سوفسطائیین میگن اصلا عالم خارج وجود نداره، ما قبول نداریم. اینا میگن نه، ما نمیدونیم، ممکنم هست وجود داشته باشه، ممکنم هست وجود نداشته، ولی نتیجهش درسته. فرمایش ایشون نتیجهش یکی میشه. بفرمایید.
جواب نمیشه بهش داد.
چون برای نفت،
چون شروع کرده به نفت
یا
اون چیزهای اولیهی که
همه
براشون بدیهیه، حتی
بدیهی ها دارد شکل کنه. خب نه، اگر بفرمایید بدیهیه، واقعا خب بدیهی تعریفش چیه؟ تعریف بدیهی اصلا این است که شک بردار نیست. اون نمیشه کسی بدیهی بودن چیزی رو قبول داشته باشه و بعد در اون شک بکنه. حالا ایشون بعد از این استدلال های اینها جواب میدن، والجواب عن الاول ان هذا الاستدلال یبطل نفسه. اون که میگیم غلطه، خطاست، خود این که شما قبول میکنید بعضی از ادراکات شما خطاست، این معنیش چیه؟ معنیش این است که به یه چیز دیگری، یه معیاری شما دارید که با اون معیار میسنجید میفهمید این غلط. بلا کجا فهمیدید غلطه؟ پس بنابراین این استدلال پایه خودش رو خراب میکنه. شما قبول کردید خطا رو، اولا خطا در مقابل ثوابه، پس من میشه ثوابی داریم که این خطا رو با او چیه؟ میسنجیم. پس ناخودآگاه شما قبول کردید که یه معیاری داریم که اون خطا و ثواب رو از هم جدا میکنه. واقعیت هم همینه که ما دو جور علم داریم، یه علم های واقعی داریم، یه علم های در واقع علم نماست نه علم، و یه معیارهایی داریم منطق اصلا برای اینه، یه تصدیقات هم که ایشون فرمودن، یه بدیهیاتی داریم که بعد ایشون مفصل این رو شرح میدن، حالا دیگه وقتمون گذشته، در جاهای دیگه هم مفصل شرح میدن که بله بدیهیات معیارهای ماست و بدیهی ترین بدیهیات قضیه نفی تناقضه، که نمیشود یک چیزی هم باشد و هم نباشد، نفی و اثبات با هم قابل جمع نیستند. پس ما یه چیزایی داریم که اونها نه تنها خودشون درسته و یقینیه و قابل انکار نیست، حتی اون کسی که میگه من در همه چیز شک دارم، اگر ازش سوال بکنی که میشه هم شک داشته باشی هم نداشته باشی، اگه فکر بکنه منصف باشه میگه خب من شک دارم دیگه، در اون حالی که شک دارم دیگه نمیشه شک نداشته باشم. پس شما در پس ذهنت یک قضیه یقینی رو لااقل قبول دارید و اون این است که نمیشه دو چیز متناقض نفی و اثبات با هم جمع نمیشه، اجتماع ناقضه، این محاله، نمیتونی شما هم شک داشته باشی هم شک نداشته باشید. و این بهترین دلیل هست بر بطلان این مسئله که به هیچ علمی نمیشود اعتماد کرد. بفرم. اگر دوستان میخوان برن نمازی جایی، میخوان تشریف ببرن، تشریف ببرن، من خدمتشون هستم. اما فقط خواهش میکنم این بحثون آخرون فلسفی رو یک بار دیگه حتی اگه مطالعه کردید مطالعه بفرمایید، چون از بحث‌های پایه است، اگر اشکالی داشتید من خدمتتون هستم. بعد برای دو هفته دیگه میایم ان شاء الله اگر توفیق داشته. بله، یعنی ما که چون در واقع یک شنبه، دو هفته دیگه است. ببینید این به اصطلاح آیات آینده که در مورد کفار و در مورد منافقین هست، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در تفسیر المیزان تقریبا بحثی نداره، خیلی خلاصه است، تا وقتی میرسه به بحث اعجاز قرآن. تا بحث اعجاز قرآن تقریبا ما بحث مهمی نداریم. من خواهش میکنم این آیات رو ملاحظه بفرمایید، باز اگر اشکالی چیزی بود ما در خدمتون هستیم که خیلی معطل این بخش نشیم و برسیم انشاءالله به بحث ان کنتم فی ریب. صلی الله علی محمد.